سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه جسد سه مهاجری در تیومن هلاک شده توجیک رو به ولایت سغد آوردند و به نزدیکانشون سپردند.
چند ساله اولادور بود
در شهر ادانای ترکیه در نتیجه یک ترکیش در نزد قرارگاه حکومتی دو نفر کشته شدند و 16 نفر جراحت برداشتند. و نرخ گاز مایع در تاجیکستان پایین رفت. مقامات میگویند طلبات به این نوی سوزشواری کاهش یافته است. مردم خوشحال شدند. و اولو تفسیر خبرها. شومی 23 نویبر جسد سه مهاجری توجیک که در سوختار ولایت تیومن روسیه هلاک شدند به شهر خوجند رسید. توبوتوی هلاک شده ها را در شومی سرد به پیوندان ماتم زده اشون سپردند. در فرودگاه خوجند ده ها تن از خویشاوندان مهاجران حضور داشتند و از تلفات عظیم در خانواده ها می گفتند. نمایندگان خدمات مهاجرت سوخت به خبرنگاران اجازه نوار گرفتن توبوت ها را ندادند. شرکت اورالسکی اویالینی که هواپیماهایش از یکاترینبورگ به خوجند پرواز انجام می‌دهد، برای در یک وقت به تاجیکستان آوردن جسد هفت مهاجر تاجیک روزی نشده است. تابوت چهار قربانی دیگری سوختار تیومن امروز و فردا آورده می‌شوند. مهاجران جوان تاجیک شب 18 به 19 نوامبر در نتیجه سوختار در حدود فابریکه مرغ‌پروری در ولایت تیومن هلاک شدند. استفاده ابزار برقی در شرایط نامناسب اقامتگاه سبب سوختار بوده است. در یک ترکیشه که قرارگاه حکومت شهر ادانا در ترکیه را تکان داد، دو نفر کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که ممکن است حمله را یک زنی مرگ طلب انجام داده است. در نوارهای ویدیویی یک ماشین آتش گرفته را دیدن ممکن است که دود غفصی از آن به هوا می پیچد. تریزه های بینای شش طبقه ریخته و قسمی از آن هم آسیب دید. ترکیش صبح 24 نوامبر به وقوع پیوست و یک مقام دیگری بلندپایه ترکیه ترکیش را حمله تروریستی نامید و گفت که ترکیه تا به آخر با ضد تروریسم مبارزه میبرد. ترکیه در یک سال اخیر شاهد بمبگذاری و حمله های زیاد تروریستی شد و اکثر این حمله ها را یا کاری دست گروه دولت اسلامی و یا جدای طلبان کرد میداند. شهر ادانا در 40 کیلومتری سویل شرقی بحر میانه زمین در ترکیه واقع شده است و 16 کیلومتر دورتر از پایگاه آمریکایی اینجرلیک است. آمریکا این پایگاه را برای حمله به جنگجویان گروه دولت اسلامی استفاده می برده. برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه قیمت گاز مایع 12% پایین آمده است. پیشتر یک لیتر این سوزشواری را 3 سومانی و 40 درهم می‌فروختند. حالا در نقطه‌های فروش نرخ یک لیتر آن 2 سومانی و 80 درهم است. برای بسیاری از ساکنان تاجیکستان گاز مایع که از روسیه و قزاقستان وارد می‌شود در سردی‌های زمستان و انتقال نامنظم نیروی برق همچون منبع گرمی و تهیه غذایی خدمت می‌کند. فرزان محمدی در این باره تفصیلات دارد.
خیرالله میرمدوف ساکنی پایتخت ماه دو مراتبه برای پر کردن بالون گاز به این نقطه سوزشواری می آید. او خوشحال است که محض در همین روزهای سرد نرخ این نوع سوزشواری کاهش یافته است. در شهر دوشنبه گازی طبیعی مستقیماً به خانه ها انتقال نمییابد. آن را ساکنان از نقطه های مخصوص میخرند. در فصل سرما که برق در خانه ها به سبب صدمه ها تست قطع می شود، این ظرف ها که مردم آن را بالون ایرانی می نامند یک چاره در ناچاری است. گاز مایع معمولاً در تاجیکستان در ماشین ها همچون سوزشواری استفاده می شود. طبق معلومات رسمی 70% را تشکیل می دهد. همین است که پایین رفتن نرخ گاز مایع پیش از همه به تبع صاحبان ماشین تاثیر رسانده است.
نظرات کردن ارزون شده خیلی خوب. همین نظر ماشین هم خیلی
ارزون تر
ارزون تر ارزون تر می آید. کرورا با کوهو ارزون تر می گلدد. برو دور رفتن ماشین تر می شود.
مقامات تاجیکستان پایین رفتن نرخ گاز مایع را کاهش طلبات و ارزان شدن آن در کشورهای استحصال کننده عنوان کردند.
معلوماتی که ما داریم در
نقطه نزدیک اخی دوری شهر نشهر دوشنبه نرخی اونهی گزی مایه یک تریلیون سیس اونهی دادیرم در ویلیتی سو موشد دون سومانیم شفتیرم تو دو سومانیم هشتودیرم در ویلیتی خطوان موشد دو سومانیم هفتون سیم تو دو سومانیم هشتودیرم و نرخی گزی مایه در ویلیتی مختار کسیم بدخشون باشد تو سی سومانی و هشتو دیران رو در بر نگیرد که نسبت به دیگر منطقی دیمون جمعه کمی بلندتر می باشد که این رو مسته به خرجتوی نقل و انتیکالیون مبستگی دارد.
ساکنان تاجیکستان طول قریب 2 ده ساله اخیر در شرایط لیمیت یا محدودیت شدید انتقال برق زندگی میکنند. قبلاً خانه های ساکنان شهر دوشنبه از طریق لوله ها با گاز ازبکستان تامین می شدند که به سبب مشکل شدن روابط سیاسی آن هم قطع شد. اکثر ساکنان به سبب عدم باوری به اثر گرفتن انتقال گاز طبیعی به خانه هایشان لوله های گاز را بریده پرتافتند. ساکنان کشور برای آماده کردن غذا به شیوه آلترناتیوی به گاز های ظرفی یا بالونی رو آوردند.
پیمان ناتو روز 23 نوامبر با نشر بیانیه روسیه را برای استقرار موشک‌های پیشرفته در ولایت کالینینگراد تنقید کرد و گفت که جایگیر کردن موشک‌ها در نزد مرز کشورهای عضو با کاهش تنش بین دو طرف کمک نمی‌کند. از این پیشتر روسیه در کالینینگراد که در بین لهستان و لیتوا است، موشک‌های مفکوننده کشتی‌ها را گذاشت و گفته است که سیستم پیشرفته S-400 را در این ولایت جایگیر می‌کند. گزارش دور از صدای آمریکا درباره هدف‌های این عملکردهای روسیه.
روسیه در یک سال گذشته در داخل مشق‌های وسیع مقیاس نظامی برگزار کرد و در مرزهایش اسلحه نو گذاشت. قصد کشور برای در کالینینگراد جایگیر کردن موشک‌های اتمی گپی نوی نیست، ولی اعلان نوش در این باره هدفمندانه است. این گفته پیتر التسوف، پروفسور امنیت بین المللی از دانشگاه ملی دفاع آمریکا است. او از طریق اسکایپ با صدای آمریکا صحبت کرد.
کرمل می خواهد رئیس جمهور نو را بسنجد و زمان گزارش برایش فرصتی بهترین است. در واقع در زمان انتخاب اوباما در سال 2008 عینی چیز بود.
ناتو اول امسال برای نشان دادن حمایتش در لهستان و کشورهای بالتیک تمرین های نظامی برگزار کرد، اما حالا این ترس هست که دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب وضع را تغییر می دهد.
به فکر من ناتو عالی است، ولی باید نوسازی شود و کشورهایی که ما محافظت می کنیم پول دهند.
بن کاردین سناتور آمریکایی با صدای آمریکا گفت که وکیلان برای منفعت آمریکا و متحدانش در ناتو عمل خواهند کرد.
مسئولیت ما راهنمایی است. من امیدوارم پرزیدنت ترامپ از کنگره برای سمتگیری آمریکا جهت حفظ رهبری جهانیش و محافظت ارزش‌های بسیار مهم برای ما رأی هر دو جانب را به دست می‌آورد.
لیتوایی هم مرز با کالینینگراد آرام ننشسته است و برای آمادگی نظامی سعی دارد. به ساکنانش دستور عملی 75 صحیفه‌ای تقسیم کردند که عملکرد در صورت حمله روسیه را نشان می‌دهد. ولی پیتر یلتسوف حمله روسیه به کشور عضو ناتو را از احتمال دور می‌داند.
واقعا در کشورهای بالتیک یکان سبب وجود ندارد که پوتین قسمت یکی از آنها را بگیرد و یا به یکی از آنها حمله کند.
ولی میگوید پیتر التسوف مسکو میتواند مداخله در شرق اوکراین را زیادتر کند. او انتظار ندارد که در عهد دونالد ترامپ روسیه و آمریکا بسیار نزدیک شوند، زیرا در هر دو طرف گروه های بانفوذی هستند که میخوان وضع فعلی تغییر نکند.
در دوشنبه با مساعدت سفارت آمریکا و حکومت تاجیکستان ده ها زنان صاحبکار از منطقه‌های مختلف کشور و آسیای مرکزی گرد یک میز جمع آمدند. در این نشست به عنوان تجربه و مشکلات و دورنمای همکاری‌های منطقه‌ای را در بخش تجارت زنان به بحث کشیدند. با توجه به شرایط و فضای گوناگون اقتصادی کشورها، مشکلات و پیشرفت‌های زنان در تجارت مختلف بوده است. شادمانی یتیم با تجربه کاری صاحبکار زنان تاجیک آشنا شد.
عزیز ماه محمدی و صاحب خواجگی دهقان است. تا 10 سال پیش زندگی خانواده‌اش را از پولی در مهاجرت به دست آورده شوهر و سه پسرش پیش می برد. حالا کاری پیش گرفته عزیز ماه نه تنها به تأمین خانواده بلکه برای خرید تکنیک های خواجگی هم کفایه می کند. این محصولات پلیزی و خوشمیوه از باغ محمدی است که درآمد اصلی خانواده از فروش آن است. از 16 گکتر زمین دهقانی 6 گکترش را باغ کرده محصولات آن را می فروشد.
محنت کنی هیچ محل خور نمی شود در تاجیکستان. نکزم مسافرت بچه ها می روند خیلی عذاب می کشند، کینی می کشند. بچه های ما در جای گر محنت میکنم. پس انداز کردم ده تا تراکتر گرفتم، یک تا برای پخته، یک تا برای امسال برای باغ گرفتم.
او و باز ده ها زن با نمایندگی از کشورهای آسیای مرکزی 23 نوامبر در حاشیه یک فروم تجارتی در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند. این فروم با دستگیری سفارت امریکا در تاجیکستان و حکومت این کشور برگزار می شود. با گفته برگزار کنندگان، هدف اصلی فروم ارزیابی امکانیت های تجارتی زن در آسیای مرکزی می باشد. همچنین آن فرصت خوب است که زنهای تاجر از تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان تبادل تجربه نمودند.
And everybody does better when women are part of the
برای همه بهتر است که زنها در بهتر کردن وضعیت اقتصادی کشور اشتراک کنند. ما میدونیم که وقتی زنها کار میکنند و در حیات اقتصادی شرکت میکنند، این نه فقط برای آیله و کودکان خوب است، بلکه برای صلح در تمام جهان مهم است.
دولت های بگ نظر و همراه دخترهایش به دختنی محصولات آرایشات زنانه مشغول است. مشتریان این خانم صاحب کار از شهر قرغان‌تپه تا به پایتخت به سراغ وی می آیند.
خمیان ها را ما با دست تیار میکنیم. اینا را ما من خودم با دختر چوهای هم میدیدم در خانه. سمکه میدیدم، تو قیچه میدیدیم ما در خانه.
امکانیت های زنانی آسیای مرکزی در زمینه افکار سنتگرایانه که زن را آسیب پذیر می کند در این همایش مانعه اصلی در وارد شدن زن به فضای تجاری نامبر شد. اما به قول مقامات این کمبودی یگانه نیست. در این همایش گفته شد که حالا هم در تاجیکستان زنها از امکانیت خود درست استفاده نمی کنند. در تجارت خرد و میانه تاجیکستان اساساً زنها فعالند و فعلاً 40% تاجران از حساب زنها هستند. 12% آنها در کارخانه های خرد و میانه و 5% در شرکت های رسمی رهبر هستند. شادمانیتیم، آزادی، دوشنبه.
ما یک گزارش جالب هم داریم از امریکا. مقامات یک باغ حیوانات در امریکا از مردم خواستند در پیدا کردن نام برای دو پنده نوزاد کمک کنند. در باغ حیوانات اتلانتا چند پیش دو پنده به دنیا آمد و باید تا نیمه ماه دکبر این جانوران زیبا صاحب نام شوند. گزارش نوبتی ما در این باره قصه میکند.
این دو پنده نوزاد در باغ وحشی اتلانتا در امریکا نام ندارند و مقامات باغ از خواهشمندان در سراسر جهان خواستند برای آنها نام انتخاب کنند. پنده های تقریبا 3 ماهه در باغ حیواناتی اتلانتا از والدانشان لون لون و یانگ یانگ به دنیا آمدند و بعد روز 12 دکبر نام گذاشته شوند. بر طبق سنت های چینی باید خرس ها تا 100 روزگیشان نام داشته باشند. برای انتخاب نام به پنده های نوزاد مقامات باغ یک وبسایت را باز کردند و خواهشمندان آنجا می توانند نام های پیشنهادشان را بنویسند و بفرستند. بر طبق انانه های مردم چین، اگر نوزاد به 100 روزگی برسد و از مرحله نازک نوزادی بگذرد پس موفق می شود. باغ حیوانات اتلانتا میگوید که در سراسر جهان فقط 1900 پنده باقی مانده است و جنگل بوری و تنگ کردن جای زیستی آنها این جانوران زیبا را به ورطه نابودی افکنده است. ماه سپتامبر سال 2016 سازمان بین المللی حفظ طبیعت پنده ها را که در چین سکونت دارند از فهرست جانورهای در ورطه خطر به فهرست جانورهای آسیب پذیر وارد کرد.
خب شما هم میتونید به این پنده های زیبا نام پیشنهاد کنید. این گزارش آخرینی نشر نوبتی برنامه بود. اخبار گزارش های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادناکلاسنیک و تویتر صفحه داریم. با ما همیشه در جریان تحولات تاجیکستان و جهان خواهید بود. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را از موج رادیو آزادی من فرزان محمدی تقدیم می سازم. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهوروف در حاشیه جلسه 45 پلناری بین پارلمانی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع با شماری از سران پارلمان‌های کشورها ملاقات و گفتگوها انجام داده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات پارلمان تاجیکستان شکرجان ظهوروف امروز 24 نوامبر با عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان و ولادیمیر ویتیوک معاون رئیس پارلمان مولدوا دیدار و گفتگو نموده است. با اطلاع منبع در ملاقات‌های جداگانه شکرجان ظهوروف با عبدالرؤوف ابراهیمی و ولادیمیر ویتیوک مسائل تقویت همکاری های بین پارلمانی میان این کشورها بررسی شده است. پارلمان اروپا از افزایش تبلیغات دشمنانه روسیه ضد اتحاد اروپا هشدار داد و از کشورهای عضو دعوت کرد که تلاش‌هایشان را برای مقابله با خبرهای دروغین تقویت دهند. این تحولات واکنش تند ولادیمیر پوتین را به بار آورد که به پارلمان اروپا حمله کرده گفت روسیه را درس دموکراسی ندهد.
اگر چنین قرار قبول شده باشد پس ما شاهد یک نوع انقراض افکار دموکراتی در جامعه غربی در سطح پارلمان اروپا می‌شویم. امیدوارم عقل سالم غلبه میکند و در واقع بعد این قطعنامه ما هیچ محدودیت را در این زمینه شاهد نخواهیم شد.
در یک آوازدهی روز 23 نوامبر قانونگذاران اروپایی با یک اقدام خود رسانه های عمده دولتی روسیه به مثل تلویزیون ارته و سپوتنیک را برای پخش خبرهای کاملا ساخته عیبدار کردند. اعضای پارلمان اروپا گفتند کرمل از وسیله و دستگاه های زیاد مثل کارشناسان، استگاه های تلویزیون گوناگون زبان، آژانسی های ساخته خبری، شبکه های اجتماعی استفاده می کند و به پخش خبرهای دروغین و جالش برانگیز ارزش های دموکراتی مشغول شده تلاش میکند اروپا را دو تقسیم کند. حکومت سوریه احتمال است تا مراسم قسم‌یادکنی دونالد ترامپ پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا که قرار است 20 ژانویه سال 2017 برگزار شود به موضع های شورشگران در شرق حلب حمله نوی را آغاز کند. این نکته را استفان د میستورا فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد در سوریه بیان داشته گفته است با این عملهایش دمشق میتواند ترامپ را برای براه ماندن مناسبت با مسکو که خود جانبداری آن است سوق دهد. قبلا میستورا گفته بود اگر بمب باران ها ادامه یابند شرق حلب تا آخرهای ماه دکبر نابود خواهد شد و دعوت کرد حمله هوایی قط و مباحثه سیاسی درباره آینده سوریه آغاز شود. در حال حاضر شهر حلب سوریه به دو قسمت جدا شده، قسم غربی را نیروهای حکومتی و شرقی را شورشگران اداره میکنند. ارتش رژیم بشار اسد با دستگیری نیروهای هوایی روسیه به شورشگران حمله دارد. کشورهای غرب بارها روسیه را در بمب‌باران انشاءات مدنی عیبدار کردند که در نتیجه مسکو ضربه ها را قط و تنفس بشردوستانه اعلان کرد. مقامات قدرتی قرقیزستان خبر می‌دهند که گروه‌های تندگرا هنوز هم جوانان را توسط اینترنت به صفحه‌های خود جلب می‌کنند. حزب تحریر و دولت اسلامی در مشهورترین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادناکلاسنیک فعال هستند. گروه‌های تندگرا در شبکه‌های اجتماعی درباره قرقیزستان با زبان قرقیزی معلومات منفی نشر می‌کنند و به این ترتیب جوانان نارضا را به سوی خود جلب می‌سازند. به گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان بکیت سئیتوف، برنامه مخصوص کامپیوتری امکان می‌دهد که فعالیت گروه‌های تندگرا را در اینترنت پیگیری کند. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکو در ملاقات با رهبران اتحادیه اروپا به حفظ تحریم‌های روسیه پافشاری خواهد کرد. پاراشنکو روز 24 نوامبر با دونالد توسک و ژان کلود یونکر ملاقات و نگرانی خود را در رابطه با احتمال نرم شدن موقع غرب در مقابل روسیه بعد ماه ژانویه سر کار آمدن پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ بیان کرد. ماه آینده جلسه نوبتی اتحادیه اروپا برای بررسی احتمال تمدید تحریم‌های روسیه به مهلت 6 ماه دیگر بررسی می‌شود. این تحریم‌ها بعد آن جاری شد که هواپیمای شرکت هوایی مالزی در فضای اوکراین در سال 2014 سقوط داده شد. ترامپ در معرکه انتخاباتیش اشاره کرده است که از موقع نرمتر با روسیه کار خواهد گرفت و حتی شاید اشغال قریم را از جانب مسکو اعتراف خواهد کرد. خبرهای از این هم بیشتر رو میتونید از سامانه ما www.azade.org پیدا نمایید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در جلسه کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان که روزهای 21 و 22 نوامبر در شهر بیشکک برگزار شد، مسائل مربوط به تأمین امنیت مرزها و راه‌های توسعه همکارهای اقتصادی و تجارتی بررسی شده است. بیشکک دوشنبه در برابر تاکید و اعتدال وضع در روستاهای نزد مرزی در دو سال اخیر از کاهش یک بار تجارت مرزی صحبت کرده‌اند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. معاون نخست وزیر قرغیزستان گفته است که استقرار صلح و ثبات در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان از دستاوردهای مهم سیاسی حساب می‌یابد. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان روز پنجشنبه 24 نوامبر به آزادی گفت ژنیش رزاقوف همتای قرغیزش این حرفا را روز 22 نوامبر در نشست خبری در شهر بیشکک ابراز داشته است. او گفته است در سالهای 2015-2016 وضعیت در مرز تاجیکستان با قرغیزستان در مقایسه با سالهای قبلی آرامتر بوده و موارد درگیری میان مرزبانان یا مناقشه ساکنان نزد مرز این دو کشور کمتر به مشاهده رسیده است. کارشناسان دلیل این امر را به تلاش ساکنان مرزی و مقامات تاجیک و قرغیز برای با راه‌های گفتگوی مذاکره ها و دیپلماتی مردمی حل کردن مشکلات موجوده مربوط خواندند که وضع را در مرز نسبتاً امن و آرام نگاه داشته است. رزاقوف گفته است که در این مدت از راه تشکیل همایش‌های فرهنگی و سبقت‌های ورزشی ساکنان نزد مرزی، بررسی دسترسی ساکنان روستاهای مرزی به آب و ملاقات‌های دیگر هر دو جانب توانستند در پایین بردن سطح تنش در مسائل مرزی سهمگذار شوند. با گفته عظیم ابراهیم در پایان همایش کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان در شهر بیشکک در هفته جاری میان این دو کشور یک پروتکل امضا شد که در آن به گسترش و توسعه همکاری ها در بخش های صنعت، کشاورزی، جهانگردی، انرژی و سودای نزد مرزی تاکید شده است.
باید ببینیم که مثلا در زمینه کدام سمتی سوجوتا مثلا چه صنعت سبک هست، انرژیتیکا هست، نقلیات هست. یک نشه گفتیم مثلا ترانزیت، همون ترانزیتی امکانات ترانزیتی رو پیشوری شده بردن امروز من نقلیات بیشتر اون طرف این طرف میرود میگذره. این هست واقعیت هست.
اقتصادشناس صابر وزیروف این تحول را با بحران جهانی اقتصادی و پیوستن قرغیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا مربوط خواند. قرغیزستان سال 2015 به این اتحاد گمرکی تجارتی تحت رهبری روسیه شامل شد. صابر وزیروف گفت طبق آمار رسمی میزان همکاری های اقتصادی تجارتی میان تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2015 72 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده در 7 ماه سال جاری تنها با 13 میلیون دلار برابر شده است. بنا به اطلاع منابع حکومت قرغیزستان پس از عضویت قرغیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا روسیه به این کشور برای نوسازی 4 گذرگاه گمرکیش 200 میلیون دلار داده است تا به این وسیله بازار داخل این اتحاد از محصولات بیرونی حمایت شده و به استحصال کنندگان وطنی برتری داده شود. تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین این دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پر تعیین و علامت گذاری کرده اند. مشکل اصلی در مشخص کردن خط مرز تکیه دو کشور به خریدهای مختلف مرزبندی در زمان اتحاد شوروی حساب می‌یابد. مثلا در سال 2014 در منطقه بحثی این مرز علل خصوص در مرزی ناحیه های اسفره و بادکند بین ساکنان و مرزبانان دو طرف 3 مناقشه و تنش های مرز رخ دادند که بر اثر آنها 2 مرزبان تاجیک و 5 مرزبان 1 ملیسه قرقیز کشته شدند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات تاجیکستان می گویند که آنها نیز خبری از کودک تاجیک به بیماری خطرناک گپاتیت ا گرفتار شدن یک بار 6 مکتب خان را در روسیه تحقیق میکنند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش میدهم. مقامات ریاست منطقوی رسپاتریبنزار در ولایت ایرکوتسک گفتند که 6 کودک گرفتار گپاتیت ا در ناحیه کچوسکی این ولایت از یک مهاجر بچه تاجیک سرایت شدند. به اطلاع این نهاد، باری اخیر حادثه گرفتاری به گپاتیت ا در ولایت ایرکوتسک در سال 2014 ثبت شده و 17 نفر کودکان در ناحیه باخند به این ویروس مبتلا شدند که میانی آنها خارجی ها نیز بودند. نشریه ایزوست یا چاپ مسکو نوشته است که گرفتاری کودک به گپاتیت بعد از سفری آیلوی این طفل تاجیک به تاجیکستان رخ داده است. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که همچنین در تحقیق این حادثه اشتراک خواهد کرد. در تاجیکستان هم این خبر را پیگیری میکنند. نوروز جعفروف معاون وزیر تندرستی و شغل اهالی تاجیکستان روز 24 نوامبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که مقامات بهداشتی در این کشور خبر را جدی گرفتند. جعفروف گفت واقعا هم در تاجیکستان در تیلمای سال جاری تا 18,000 نفر به بیماری زرد پروین گرفتار شدند و همه آنها تحت نظارت طبیبان قرار دارند. جمشید حامیدوف معاون سردختوری بیمارستان یاری تجلی شهر دوشنبه گفت که اگر خبر درست باشد احتمال سرایت شدن کودکان از یک طفلی از کشور دیگر آمده جای داشته می تواند. حامیدوف گفت که خصوصیت گپاتیت این است که در مرحله اول گرفتاری زود آشکار و یا شناخته نمی شود و مهلت اینکوباسیونی این بیماری طولانی دوام میکند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روز پنجشنبه 24 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که نمایندگی دیپلماتی نیز از این حادثه نگران بوده، توسط سازمان تاجیکان این منطقه روسیه تفتیش جزئیات آن را شروع کرده است. ولی به گفته وی روستایی که در آن حادثه گرفتاری کودکان به گپاتیت رخ داده است دورتر از مرکز ناحیه است و به این خاطر نمایندگان سازمان نتوانستند تا حال به جای حادثه برسند. سرور بختی گفت که در صورت پیدا شدن اطلاع تازه سفارت تاجیکستان در روسیه شهروندان کشور را در این باره خبردار میکند. در همین حال متخصصان میگویند که تا 85% سرایت شده ها در تاجیکستان کودکانی تا 14 ساله میباشند. پزشکان این سرایت را بیماری دست های افلاس مینامند، چون پیش از همه با سبب رعایت نشدن معیارهای تازگی و گیگین پیدا می شود. باکتریه های این بیماری در شرایط گرمی پرورش و پهن شده در سرما نابود می شوند. مقامات در تاجیکستان میگویند که تا فرارسی سردی های امساله انگیزنده های این بیماری را محو کردند و حالا در کشور بیماری های مربوط به سرماخوردگی بیشتر به نظر می رسد. نوروز جعفر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که از تأکید برخی مطبوعات روسی به ملت کودک بیمار ناراحت شده است و این کاری برخی مطبوعات روسی را غیر اخلاقی می نامد. وی میگوید مقامات تاجیک هیچگاه روسیه را برای پهن کردن بیماری ها در تاجیکستان گناهکار نکرده است، هرچند حادثه های گرفتاری و بعضی نوع های گریپ کم نبوده است. طبیبان میگویند بیماری ملت یا مرز را نمیشناسد و در صورت وجود یک ویروس در بدن انسان و حرکت بیمار از یک کشور به کشور دیگر، او میتواند ناخود آگاه پهن کننده این بیماری شود. ولی تابش سیاسی دادن به این مسئله درست نیست. تنها مشورت می شود که پیش از سفر و هم در حالت احساس ناراحتی در بدن از مراجعه سری وقتی به طبیبان خودداری نشود. سال 2010 روسیه با اعلان اینکه از تاجیکستان ویروس فلج اطفال وارد می شود قبول کودکان تا 6 ساله تاجیک به کشورش را منع کرد. علاوه به این با امر خدمات بهداشت روسیه ورود میوه خشک تاجیکستان به روسیه هم غیر قانونی اعلان شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
این گزارش را من معصومی محمد رجب ایراد می کنم. تابوت سه مهاجری که در سوختار ولایت تیومن روسیه جان باختند شام 23 نوامبر از یکاترینبورگ به خوجند انتقال یافته و به دست نزدیکانشان سپرده شد. مقامات گفتند که شرکت اورانسکی اویالینی که هواپیماهایش از یکاترینبورگ به خوجند پرواز انجام می دهد برای در یک وقت به تاجیکستان آوردن جسد 7 مهاجری تاجیک راضی نشده است. تابوتی 4 قربانی دیگری سوختار تیومن روزهای 24 و 25 نوامبر به خوجند آورده می شود. در سوختار شب 18 و 19 نوامبر امسال در حدود فابریکه مرغ پروری ابسالیوت اگرو 7 ساکن ولایت سوخت، 6 نفر از ناحیه دوشتیچ غانچی سابق و 1 تن از مسچای کوهی جان باخته 3 نفر دیگر در بیمارستان بستری اند. برای انتقال این جسدها به دهه خوشیکت ناحیه دوشتیچ شام 23 نوامبر ده ها ساکنان این روستا و عمدتاً مردان به میدان هوایی خوجند آمده بودند. یکی از نزدیکان قربانی های سوختار تیومن در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوبت تابوت قابل جان نوروف، پروین روزیف و فیضعلی نظروف ساکنان روستای خوشیکت ناحیه دوشتیچ آورده شده است. یکی از پیوندان قابل جان نوروف که در این سوختار جان باخته است چنین گفت:
حالا من برای قبول این جسد ها خشی کنم که بچه ها دوستشون محلی هماشون بچه های خوبه. من دو در رودی خورم حال بیست در این بچه باید نبود.
اولادار بود؟
تابوتی سه مهاجر را از برامدگاه مخصوص بیرون آوردند و خدمات امنیتی میدان هوایی خوجند و خبرنگاران امکان نوارگیری قبولی تابوت ها را نداد. پیوندان جوانان فوتیده غمگین و ساکت به نظر می رسیدند و مسئولان به آنها تأکید می کردند که از صحبت با خبرنگاران خودداری کنند. تاجیکستان از روسیه طلب نموده است که با تحقیق واقع بینانه و معین کردن سببهای آن گناهکاران حادثه سوختار در حدود میدان ساختمانی مربوط به شرکت ابسالیوت اگرای ولایت تیومن به جوابگری کشیده شوند. در یادداشت وزارت امور خارجه تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه روسیه گفته می شود که چنین حادثه ها بنابر نبودن عادی ترین شرایط کاری برای شهروندان تاجیکستان رخ داده است و کارفرما باید مسئولیت داشته باشد. جانب تاجیکستان طلب کرده است به خاطر فراهم آوردن شرایط درست کاری از طرف کارفرمایان و ره ندادن به تکرار چنین حادثه ها علیه مسئولین شرکت مذکور چاره های مأموری اندیشیده شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید قربانیان این حادثه یگانه نانآوران خانواده هایشان در تاجیکستان بودند و هیچ گونه قوانین کشوری میزبان را نقض نکرده اند. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم می پوشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
به وطن مردن بود تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجند و رشت و سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجند و رشت و سرخان ملکی ختلانم بره. تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجند و رشت و سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجند و رشت و سرخان ملکی ختلانم بره.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه عربی گارنیزونی دوشنبه سرایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان را موظف کرد که به والدین سربازی معیوب شده شهبال میرزایف 41 هزار سومانی ضرری معنوی و مادی پرداخت کند. تفصیلات این موضوع را در گزارشی من زرنگزی نوروز شاه خواهید شنید. حکم دادگاه عربی دوشنبه در رابطه با قضیه شهبال میرزایف سربازی مجروح هر دو جانب را قانع نکرد و مسئولین نیروهای مرزبانی و هم نزدیکان سربازی معیوب از بالای این حکم به زینه بعدی دادگاه شکایت خواهند برد. دادگاه روز 22 نوامبر سرایاست نیروهای مرزبانی را با پرداخت 41 هزار سومانی به فایده شهبال میرزایف معیوب شده در ارتش را موظف کرد، ولی نزدیکان سرباز میگویند این مبلغ حتی 4/1 حصه خراجات مالیجه این سرباز را جبران نمیکند. نومان میرزایف میگوید برای مالیجه شهبال در مسکو تمام دارایی خود، یک خانه، دو ماشین، یک باغ و یک مقدار زمین را فروختند، اما هنوز هم به نتیجه دلخواه نرسیدند. این پدر میگوید از بالای حکم اخیر دادگاه حربی بعضی نهای بالای شکایت خواهند برد، هرچند میگوید دیگر امیدی زیاده ندارند.
شکایت کنیم خیلی چی هیچی هم نیست. یا خیلی ما
شامول هم سور دوکاس نیگو بیمه یک سد سی سون پینسی شامول باشد نانا چلی هش کرم دو موه سی کس بگر شامول با دودارش اوچه سی کس نیگو بیمه کنا به مخازی هر چی ندارم و خودم هم سور
سرایوستی عربی گرنیزونی دوشنبه که این بار هم از پرداخت جبرانی ضرر سرکشی میکند میگوید قراری دادگاه قابل قبول آنها نیست. محمد جان اولو خوجایف مسئول مطبوعات این نهاد روز 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی بدون جزئیات بیشتر تنها گفت
شده سرکشی نیست با قرار نیشید نروزی هست و چیزی گرد این موفق کنونی تطبیق قرار مقرار گردید شدید کسیسیونی هم تشنیر میکنیم.
این باری دوم است که نیروهای خشونهای سرحدی از قرار دادگاه برای پرداخت جبران به سربازی مجروح شده شهبال میرزایف سرپیچی میکند. مایمه سال گذشته هم دادگاه حربی دوشنبه قرار کرده بود سرایوستی نیروهای مرزبانی تاجیکستان به شهبال 117,000 سومانی جبرانی ضرر پرداخت نماید، ولی بعدن در ماه آگوست دادگاه عالی در پی شکایت دادستانی حربی دوشنبه این قرار را بیکار کرد. هم در مرافعه قبلی و هم اخیری نماینده این نهاد در دادگاه طلب جبران را به اساس خوانده خواستند پرونده قطع شود. پیشتر آنها همچنین ادعا کرده بودند که باید پول جبران ضرر از عثمان علی غیرتوف سربازی که برای لاتکوب و به این حال رسانیدن شهبال گناهگار است طلب شود، ولی تحلیلگران میگویند اجرای حلنامه و پرداخت جبران ضرر از جانب جوابگر به این معنی خواهد بود که آنها گناهگار بودن خود را در قضیه شهبال اعتراف میکنند. بنابراین به گفته رستم گولوف یک فعال شهروندی و بلاگنویس تاجیک، سرایوستی نیروهای مرزبانی نمیخواهد با پرداخت جبران ضرر نفوذ خود را پایین برد.
با از جهت دیگر اینچنین در این حالت دیگر جابجایی‌ها پیدا میشوند که آنها میتوانند برای جبران ضرر خود نفوذ مراجعه کنند. از جهت مالی بداری
شهبال میرزایف ساکن 24 ساله ناحیه اشت ماه مارس سال 2014 بر اثر لاتوکوبی شدید هم خدمت خود معیوب شد. طبیبان گفتند استخوان میان و گردن سرباز مجروح شده، برای برقراری سلامتی او مدت طولانی لازم می شود. قضیه شهبال میرزایف را گروه های حقوق بشر نمونه برجسته وجود مهتر سالاری یا دیدفشین در ارتش می نامند. برخی از مقامداران در این مورد خود جوانان را برای آماده نبودن به خدمت حربی و تاب نآوردن به عادی ترین مشکلات در خدمت انتقاد میکنند، ولی فعالان حقوق میگویند گناه افسران قسمت های حربی هم کم نیست که با وجود بدرفتاری و خشونت میان سربازان سابقه دار و جوان چشم میپوشند و در دادگاه ها هم اگر این قضیه ها بررسی شود معمولا تنها سربازان گناهگار و افسران به جزای سبک و از مسئولیت آزاد میشوند. در قضیه شهبال میرزایف هم گناهگار اساسی عثمان علی غیرتوف فیلچری واحد نظامی نیروهای مرزبانی دانسته شد که با حکم دادگاه به 9 سال زندان محکوم گردید، ولی مسئولین در مانگاه این قسم نظامی که بعد لاتوکوب شدید میرزایف از رسانیدن کمک اضطراری و یا سری وقت خبر دادن به بیمارخانه استحاله کردند با جزای سبک آزاد شدند.
دنیای ورزش رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما زرنگیز نوروز شاه خبرهای ورزشی را می شنوید.
ورزشکارانی تاجیک در جام جهان اید با کاراته دو در گرجستان دو مدال طلا به دست آوردند. دلیر باروتوف در وزن تا 60 کیلو میانی ورزشکارانی سینشون از 18 سال بالا غالب شد. علیشر قیوموف باشد در بین نورسان در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این مسابقه که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد بیش از 800 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. مشتزنی تاجیک صاحب اوسرف در یک سبقتی بوکسی حرفه‌ای در وزن تا 59 کیلو که در پایتخت لاتویا شهری ریگا برگزار شد بر مشتزنی گرجی گیورگی گچچیلادزه غلبه کرد. بعد هجوم‌های پی هم و سلسله ضربه‌های نشان‌رس صاحب اوسرف در راوند چهارم مشتزنی گرجی از ادامه قوا آزمایی دست کشید. صاحب اوسرف 32 ساله که در بوکسی حرفه‌ای با تخلص تاجیک طلایی معروف است در همه 21 قوا آزمایی از جمله در 6 تاش با نکاوت پیروز شده است. صاحب اوسرف
که از سینی 22 سالگی در سبقتی بوکسی حرفه‌ای هنر نمایی میکند با عنوانهای بلند. من جمله قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس در وزن دومی سبکترین مشرف شده است و عینی حال در مسکو روسیه به سر میبرد و مربی بوکس است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر سنت پیتربورگ روسیه با رقیبانشون پیروزی به دست آوردند. شوکت جان رحیموف که در وزن تا 59 کیلو بر جری کاستراوردی از فیلیپین غلبه کرد با عنوان قهرمان سازمان جهانی بوکس میانی جوانان دست یافت. شوکت جان 22 ساله در بوکس حرفه‌ای 7 قوه آزمایی کرده در همه اش دست بالا شده است. مشتنی دیگری تاجیک محمد خوجه یعقوبوف در وزن تا 61 کیلو رقیبش نیکلای بوزولین را از روسیه شکست داد. این غلبه چهارمی محمد خوجه 21 ساله در مسابقه بوکس حرفه‌ای به شمار می‌رود. باز یک مشتنی تاجیک محمد علیف در سبقت بوکس حرفه‌ای در وزن تا 72 کیلو بر رقیبش دمیتری آنتیپوی روسیگی در راوند اول با نکاوت پیروزی به دست آورد. محمد 20 ساله در بوکس حرفه‌ای 3 قوه آزمایی کرده در هر سه اش غالب آمده است. باید گفت که هر سه مشت زنی تاجیک عینی حال در شهری سنت پیتربورگ به سر میبرند و در مسابقات بوکس حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه را نمایندگی میکنند. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا که از 3 تا 12 اپریل سال آینده برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه بجز منتخب تاجیکستان باز 20 دسته اشتراک می کند. قرعه‌کشی بازی ها 20 انور در پایتخت اردن شهر عمان دایر خواهد شد. از روی نتیجه قرعه‌کشی دسته ها به 4 گروه تقسیم می شوند. از هر گروه تنها دسته غالب به بازی های نهایی را خط می گیرد. به غیر از میزبانی مسابقات دسته منتخب اردن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2018 سه دسته بهترین جام آسیا 2014 ژاپن، استرالیا و چین مستقیما راه یافتند.
تشکر از همکاری ما زرنگیز نوروز شاه که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. پهلوانی معروفی تاجیک پرویز صابیرف در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جودا میانی سابقه‌داران در ایالات متحده آمریکا غالب شد. در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جودا میانی سابقه‌داران که در شهر فورت لودردیل ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا برگزار شد، پهلوانی معروفی تاجیک پرویز صابیرف مدال طلا به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 100 کیلو در گروه خود در دور مقدماتی بر گریگوری کاوسیرو از فرانسه و وینر میلو از برزیلیا پیروز شده به دور نیمه نهایی راه یافت. در نیم فینال گوشتگیری تاجیک بر دمیان اوهارا از ایالات متحده آمریکا غالب آمد و به فینال برآمد. پرویز در قوازمای نهایی یانیک لویالی را از فرانسه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. پرویز صابیرف که 12 نویبر 36 ساله شد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان به دنیا آمده است. وی افزود
استوری اولین هم سیگلی سبزاری که در نوحیه تیمورملک هست در اونجا ما را تو سینف هشتومی با بایا رسون، بعد از اونجا با شهر دوشنبه در مکتب اینترنت کلینین که هست سپورتشکولا تحصیل دادیم. بعد از ختم مکتب سپورتی ما با دانشگاه ورزش رفتیم.
با گفته ای پرویز صابیرف، او از سال 2001 در مسابقات بین المللی شرف تاجیکستان را حمایه می کند.
در گوشتی ملی جام نوروز رو قریب 10-12 سال روی هم گرفتم و در گوشتی کورش که از در چمپیونات جهان جای سوم رو اشغال کردگی هستم. از گوشتی زودا باشد در چمپیونات آسیا سوم گرفتم و جای دوم رو اشغال کردم.
پرویز صابیرف اینچنین در المپیاده سال 2012 در لندن شرکت کرده است. عینی حال او معاون سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه می باشد. در سه روز مسابقه قهرمانی جهان اید به جودا میانی سابقه داران در ایالات متحده آمریکا حدود 1000 ورزشکار از 63 کشور شرکت داشت. مسابقه از روی 7 وزن میانی مردان و زنان سینشان از 30 سال بالا در گروه های مختلف صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی به جز پرویز صابیرف باز 4 ورزشکار علیشر علامف، جوهرشو یعقوبوف، میرزا عبدالویف و بازورالی محمودوف نمایندگی کردند. از بین آنها علیشر علامف به نتیجه نسبتاً خوبتر نایل گشت و در گروه خود در وزن تا 73 کیلو مقام هفتم را اشغال نمود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در اسمبلی کلی سازمانی کمیته های ملی المپی که روزهای 15 و 16 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار شد، 1200 نفر وکیلان بیش از 200 کشور شرکت کردند. در این اسمبلی اینچنین برندگان جایزه های سازمانی کمیته های ملی المپی به بهترین ورزشکاران و کمیته های المپی سال اعلان شدند. چنانچه کمیته ملی المپی تاجیکستان برای اولین مدال طلای بازی های المپی با جایزه این سازمانی جهانی سرفراز گشت. رئیس سازمانی کمیته های ملی المپی شیخ احمد الفهد السبا جایزه را به دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف سپرد. یادآور می‌شوم گرزندازی مشهور تاجیک دلشاد نظرف در المپیاده ریو 2016 با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد که این در تاریخ کمیته ملی المپی تاجیکستان اولین مدال طلا به شمار می‌رود. در این موضوع صحبت داریم با بهرالله رجب‌علیف، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان.
نخست درباره مسئله هایی که در این اسمبلی مورد بررسی قرار گرفت کمی اطلاع می دادید؟
در این اسمبلی ژنرالی 1200 نماینده اشتراک میکردند. در اونجا عموما این یک جنبستی سال بود، جنبستی 4 ساله بازی المپی بود که بسیار مملکت ها و ورزشکاران را قدردانی میکردند. در بازی المپی 31 تابستانه در برزیلیا تاجیکستان صاحب مدال طلا گردید. در این معرکه دلشاد نظرف را قهرمانی بازی المپی را از رشته ورزش سبک گوسپارتای تاجیک است دعوت کرده بودند. متاسفانه دلشاد نظرف رفته نتوانست، سبب عذرناک داشت. در این اسمبلی ژنرالی مملکت تاجیکستان را تبریکم کردند، برای آنکه این یکمین مدال می شود که از تاجیکستان مدال طلا داریم، چون که در چند بازی المپی که 2008 ما دو مدال داشتیم، یک مدال نقره و یک مدال برنجی، در بازی لندن 2012 ما مدال برنجی داشتیم و در سال 2016 مدال طلا شد و ما را و ویتنام از سال 1945 که آنها اشتراک میکردند در بازی المپی و تا بازی المپی برزیل مدال طلا نداشتند، هرچند که در هر یک بازی المپیک اشتراک میکردند زیاده از 15 مدال میگرفتند، لیکن مدال طلا نداشتند. این چنین هم اندونزی هم نداشت و سه مملکت را با جایزه اساسیاسی کمیته ملی المپی قدردانی نمودند.
خوب، در این اسمبلی کل چه مسئله های اساسی مورد بررسی قرار گرفت؟
در این جلسه اسمبلی ژنرالی توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی اشتراک کردند. نسبت المپیاده، نسبت همین سال که این سال سال هم پرثمر بود، سال المپی بود، همه را باز یک بار دیگر تبریک کردند، برای آنکه همه کمیته ها این سال خیلی زحمت کشیدند که برای راحت یافتند، برای در المپیاده برآمد کردند، برای دریافت مدال ها همه را تبریک کردند. بعدن پرزیدنت اساسیاسی کمیته ملی المپی یعنی آنوک شیخ احمد السبوغ برآمد کردند، همه را تبریک کردند و بسیار مینداری داشتند نسبت قطعه آسیا که در این قطعه آنها همچون پرزیدنت شورای المپی آسیا هم هستند که این سال سال خیلی پرثمر بود. ما هم این سال مدال طلا آوردیم از بازی المپی که این هم برای ما خیلی سال پربرار بود.
باز کدام مسئله مهم در این اسمبلی مورد بررسی قرار گرفت؟
هر یک کسی ما باید این مسئله رو دونیم و ورزشکاران رو تربیت کنیم که با این مواد دست نزنن. این نسبت دوپینگ بود که کمیته بین المللی شورای المپی آسیا در این فکر یک جا با اون خلاصه آمدن که بسیارتر نسبت این مسئله مورد این مسئله ما باید در مملکت های خود آمده سمینار مشورت و اون مرکه رو گذارانیم که آینده بدتر ورزشگران ما تازه در مسابقه اشتراک کنند و این برای هر یک مملکت که ورزشگرایی که هستند با این مواد دست میزنند این یک داغ هست. برای ما هم حرکت میکنیم که نسبت این مسئله جدی بیاییم.
موسم امسال ورزشی جنبست می شود، نقشه های آینده کمیته ملی المپیک تاجیکستان چگونه‌اند؟
ما باید کمیته اجرایه گذارانیم و جنبست سال، جنبست چهار ساله را در آنجا ببینیم و فکر میکنم که در این کمیته اجرایه ما با اون قرارها میبینیم که در آینده ما باید با کمیته جوانان ورزش و سیاحی با فدراسیون یک جویا کار کرده تا اینکه در سال 2020 در ژاپنیا بازی های 32 تابستانه المپی میگذرد. ما در آنجا نه 7 ورزشگر و زیاده از 25 نفر ورزشگر را تیار کرده راحت گیرند و در آنجا اشتراک کنند و سال آینده که سال 2017 این سال بازی های آسیایی بیم خطا نمیکنیم، برای که ماه می سال 2017 در شهر باکو در آذربایجان بازی های چهارم اسلامی میگذرد و ما نیت داریم که در آنجا ورزشگران بهترین ما اشتراک کنند و امسال 2017 ماه سپتامبر در ترکمنستان شهر اشخاباد پنجم بازی های آسیایی در تالار سرپوشیده بازی ها میگذرند و در اونجا هم حتما فکر میکنم که ما با فدراسیون یک جا کار کرده بهترین ورزشگران را روانه کردنی هستیم.
تشکر برای صحبت محترم بحرالله رجب‌علیف. ما به شما و در شخص شما به ورزشگران تاجیک در سال نو 2017 موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
مهمانی برنامه ما بحرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. جوانی دلبر دلم را میبری، این پیغام شبنم را گوش کن، نشکنی دلش را جوانی دلبری، حرفای دلش را گوش کن. دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. بیا از این برو گذری، دلو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. امون از اون چی شد قد و قد و بالا، ببین چی تو دلم افتاده به پا، میگم به جون تو دلم قربون تو، بگه جون خوده بگر زبون تو. Oh.
را گذری، دل هر جا میخوای دلبری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری، اما نزون چی شد از قد و بالات بگو.